أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجك.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبقي الليل والنهار. هدیه به روح ملکوتی سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله حسین صلوات عنایت بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجک.
موضوع بحث ما امام حسین علیه السلام و صبر انقلابی بود. این روزهای گذشته به خاطر اینکه مطلب بهتر معلوم بشه مجبور شده یه مقداری وارد تاریخ بشیم، حالا دیگه کم کم برگردیم به اصل بحث خودمون. بحث ما سر این بودش که پیامبر به دستور خدا میخواد وارد جامعه بشه، این وضعیت اختلاف طبقاتی، وضعیت بغرنجی که تو جامعه ایجاد شده رو برگردونه تو روال صحیح قرار بده. یه هسته اولیه درست میکنه، شروع میکنه فعالیتاش رو. در مقابل 4 گروه میستن: طاغوت، ملع، مطرف و احبار و رهبان. پیامبر تلاش رو میکنه، پیش میبره، جلو میبره، تا اینکه میتونه این هسته اولیه رو به یه حدی برسونه که حکومت دینی تشکیل بده. وقتی حکومت دینی تشکیل میده، این 4 گروه عملا در درون حکومت دوباره شکل میگیرن، چون افراد منفعت طلب همواره وجود دارند. پیامبر حکومت دینی شکل میده که جلوی این جریان رو بگیره. اینها میان کم کم توی حکومت نفوذ میکنن. اینها وقتی که پیامبر حکومت دینی تشکیل میده، این 4 گروه دیگه اسمشون میشه منافق. کلمه که قرآن برای اینا به کار میبره منافقینه. و بعد قرآن کریم رو اگر مطالعه کنید، اون مقدار که درباره منافقین بحث کرده، درباره کافرین بحث نکرده. فراز و فرودی که منافقین دارن، چجوری بشناسیم، چیکار کنیم باهاشون، بسیار پیچیده است. ما روزهای قبل یه مقداری سعی کردیم مطالبی رو عرض کنیم. مسئله اصلی اینه که در واقع صورت مسئله ماست، اینه که این جریان عدالت‌خواهی که پیامبر را می‌اندازه در مقابل جریان رایج، این گونه نیست که این جریان کاملا عادی و سالم و بی مشکل بره جلو. این جریان در مسیر حرکتش با موانعی مواجه میشه، با مشکلاتی مواجه میشه از طرف همون منافقین و کسایی که فریب این جریان نفاق رو میخورند. وقتی با مشکلات مواجه میشه، مشکلات کوچیک است، مشکلات بزرگ است. برخی مشکلات بزرگ تکانهای شدید میده. در مقابل این مشکلات و اینهایی که گاهی وقتا شکست احساس میشه، عرض کردیم حضرت علی علیه السلام که میاد تو حکومت حضرت علی علیه السلام هم نفوذ میکنن، از یارای علی را میرن اون طرف، اینا یه جور شکست محسوب میشه دیگه. در قبال این شکست هایی که تو مسیر پیش میاد چی کار باید کرد؟ 2 راه حل کلی وجود داره. 1 راه حل که بعد اگه دقت کنیم ردیابی کنیم، میبینیم همون طبقه احبار و رهبان به اسم دین میان این راه حل رو توصیه میکنن. این است که خیلی ساده و عامیانش بخوایم بگیم، با استفاده از مفاهیم دینی به شما میگن بکش کنار، میگن دست بردار از آرمانت. منظور همینو تو ادبیات دینی میگن. یه جوری میگن که شما فکر کنید طرف خیلی دیندار، حرف دینی بهت میزنه. اگه یادون باشه اون روز اول که مطلب رو عرض میکردم، گفتم میخوایم صبر انقلابی بحث کنیم، اما نه صبر ابن عمر. پسر عمر تو جامعه اون زمان خیلی جنماز آب بکشیده، خیلی معروف بوده به لحاظ زاهد و اینجور چیزها. از کسایی که میاد با امام حسین علیه السلام صحبت میکنه که نرو، همین ابن عمره. بعد جملهش چیه؟ میگه وصبر کما صبرت لمعاویه، تا خب زمان معاویه صبر کردی دیگه، الان هم صبر کن. به عمل خود حضرت استناد میده، بعدم به آیات و روایات استناد میده، حتی یحکم الله بینک و بین القوم الظالمین. تو زمان معاویه صبر کردی، همچنان صبر کن. صبر کلمه قرآنی، خدا بین شما و ظالمین حکم خواهد کرد. خدا هم پاش میکشه بسر. این صبر یعنی چی؟ یعنی که دست از آرمان ها بردار، ولش کن، شکست رو بپذیر. نمیفهمه امام حسن علیه السلام که صلح کرد برای چی صلح کرد. ما چند وقت پیش یه سخنرانی داشتیم، زمان همون شهادت امام حسن علیه السلام بود، عمرش بود امام حسن و صبر انقلابی. حالا ایام محرم شده، گفتیم امام حسین و صبر انقلابی. اونجا من گفتم، گفتم اگر صبر انقلابی امام حسن علیه السلام نبود، خشم انقلابی امام حسین علیه السلام به ثمر نمی نشست. حالا اینجا اضافه میکنم، اگر صبر انقلابی امام حسن و امام حسین علیه السلام نبود، امام حسین با معاویه صلح کرد، حدود 10 سال بعد از اینکه صلح کرد امام حسن، بعد از 10 سال امام حسن رو ترور کردن، تا جریان رسیدن یزید 10 سال دیگه طول کشید، تقریبا 9 سال یا 10 سال یک کمی، بل همین حدود تقریبا همون مقدار که امام حسن علیه السلام در صلح با معاویه به سر می برد، امام حسین علیه السلام هم در صلح با معاویه به سر می برد. و ما نمی فهمیم صلح با معاویه یعنی چی. آره این می خواهم نگم، هی دوباره ذهنم میره برم یکم از مظلومیت اهل بیت بگم، بفهمیم صلح امام حسن یعنی چی. این که شما میبینید بزرگای شیعیان مثل حجر ابن عدی و همین سلیمان بن سرعت برمیگردن به امام حسن میگن یا مذل المؤمنین، ذلیل کننده مؤمنین. ما از بیرون گود وایسادیم، خیلی غلط کردن، بعدن هم رفتن توبه کردن، ولی ما بیرون گود وایسادیم نمیفهمیم یعنی چی. میدونیم معاویه به حکومت رسید چه بلایی سر مردم اومد؟ اون عثمان حداقل یه مقداری ظاهر و صلاح بود، معاویه میدونی چه بدبختی رو سر مردم آورد؟ علی علیه السلام فرمود من زاغ علیه العدل فالجور علیه عذیق. گفت شما منو تحمل نمی کنید؟ باشه، بدونید من که برم خیلی بدتر از من میاد. تو آخرانش میشنید دیگه نفرین کرد، گفت خدایا منو از این مردم بگیر، بهتر از اینا رو به من بده تو بهشت، و منو که از این مردم گرفتی بدتر از منو به اینا نصیب اینا کن. و نصیب شد، بدبخت شدن، بیچاره شدن. حالا حکومت علی رو تحمل نمی کنی، بیا حکومت معاویه ببین چه صفایی داره. حجاج ابن یوسف ثقفی رو فرستاد، میگن در مجموع 200,000 یا 300,000 نفر یادم کشته، حالا ازش تازگی در نظر نیا کنن، نه تو جنگ کشته باشه ها. جالبه جنگ صفین لشکر معاویه 300,000 تاست، لشکر علی علیه السلام که از کوفه را افتاد، از بصره اینا هم یه مقداری اومده بودن، 60,000 تاست. حجاج که حاکم منطقه کوفه و مقداری از بصره بود، تو زمان حکومت خودش 300,000 تا رو فقط این کشت، نه تو جنگ، همین عادی. امروز اینو میکشت، فردا اونو میکشت. حالا حکومت علی سخته، بکش علی رو تنها میذاری بکش. دوره معاویه نمیدونی چه دوره وحشتناکیه. زیاد ابن ابی استاندار خود علی رفته طرف معاویه. ببین استاندارها همیشه نیروهای اطلاعات امنیت هم استاندار میشناسه. الان اطلاعاتی داشته باشی، الان ممکنه تو جمع چند نفر از افراد اطلاعات اومده باشن، اما ممکنه دیگه هیچ کدوم نمیشناسی بهشون. من که نمیدونم شما میشناسید یا خبر ندارم، من یکی نمیشناسم، غالبا نمیشناسید دیگه. نیروی اطلاعاتی کی میشناسه؟ استاندار میشناسه، درسته؟ رئیسشونه دیگه. حالا اگه استاندار بره طرف دشمن یعنی چی؟ یعنی اطلاعاتی ترین آدماتون لیستش دست دشمنه. حالا اگه استاندار شما بشه استاندار دشمن یعنی چی؟ یعنی اول همه کیا رو میزنه؟ بهترین ها رو، مخفی ترین ها رو. یه استان داری که تو این استان سالها حکومت کرده، وقتی بره توی طرف دشمن دوباره بیاد حکومت اینجا رو بگیره، خدا به داد اون مردم برسه. زیاد ابن ابی چنان کشتاری تو کوفه کرد که وقتی پسرش وارد شهر شد همه وحشت کردن. الیزاب خیلی کشتار نکرده بود، سابقه پدرش وحشت ایجاد کرد. حکومت کی؟ زمان معاویه. ابن زیادی که زیادی که منصوب علی علیه السلامه، منصوب امام حسن علیه السلامه، حالا شده استاندار معاویه، شروع میکنه کشتار. امام حسن علیه السلام داریم این روایت، یعنی تو تاریخ امام حسن علیه السلام نامه یکی از این اصحاب امام حسن، خب اینا یکی از بندهای قرارداد امام حسن با معاویه این بوده که با شیعیان کاری نداشته باش. امام حسن نامه می‌نویسه و یکی از شیعیان رو می‌گرفته می‌کشته دیگه. امام حسن نامه ایش یکی از شیعیان مهمو که می‌گیره، امام حسن نامه می‌نویسه که بابا این شیعه ماست و ما با معاویه قرار داریم و چهر و چنان. خب زیاد آدم چی گریه کنه؟ فقط داره چی گریه کنه؟ هیچ چاره‌ای نداره. می‌دونی زیادو به چی خریدن؟ من باورمون نمیشه اینا تو تاریخ. به چه قیمتی زیاد رو معاویه خرید؟ به قیمت زنازاده بودن جلال خالق. زیاد ابن عبید بود اسمش، پسر عبید. معاویه میخواد بخرتش، میره چجوری رو بخره. این پدرش برده بوده، مادرش هم کنیز بوده، به قول امروزی اصل و نسب درستابی نداشته. معاویه میخواد این آدم رو بخره. میدونی چی میگه؟ مغیره رو میفرسته سراغ زیاد. به زیاد نعوذ بالله که نه اینجور کارشون نمونه بود، ولی آدم خجالت بکشه آدم جملهشو به زبان بیاره. میگه بابای من، معذرت میخوام ببخشید من این توابیر رو میگم، این واقعی تاریخیه، معذرت میخوام، میگه بابای من با مامان تو رابطه داشته، ببخشید تو داداش منی. مادر زیاد شوهر داشته، به این قیمت خریدنش. استاندار علی رو که تو زمان معاویه هم در زمان امام حسن حکومت امام حسن نرفته بود طرفش، بعد حکومت امام حسن به چه قیمتی خریدنش؟ ببین مقام چیکار میکنه با آدم؟ به خاطر اینکه اصل و نسب پیدا کنه بشه برادر خلیفه، حاضر میشه بپذیره زنازاده است، بپذیر مادر چیکار کرده. میفهمی یعنی چی اینا رو؟ بی غیرتی میدونی تا کجا نفوذ میکنه تو آدم؟ مخان چه بلاهایی سر آدم ها میاره؟ فقط امام اون وقت اصرار داشته همه بهش بگن زیاد ابن ابی سفیان، دیگه نگن زیاد ابن ابی، شیعیان هم بهش دادن زیاد ابن ابی، زیاد پسر باباش، مسئله که میداختن بهش. امام حسن که میخواد نامه بنویسه به این زیاد، خب خودش اصرار داشته من بگه زیاد حسن ابو سفیان، خب تهمته بابا، به مادرت داری تهمت میزنی، درست یا نه؟ توهین به مادر خودت. حضرت میمونه چی میمیسه بهش؟ هر کی هم میگفته زیاد ابن ابی خیلی بد برخورد کرده، حضرت برای که دیگه نامه رو خب میمیسه که طرف جلبش کنه دیگه، خلاص یه کمی دلش رو به دست برسید. میگه چی میمیسه؟ میگه من حسن ابن علی الی زیاد ابن سمیه. میگه خب مادرت که مادرت بوده، حالا ما دیگه اسم نمیگیم تو چی داری میگه خودت، زیاد پسر سمیه، مادرت که مادرت بوده. زیاد نامه امام حسن که یه زمانی امامش بوده، امام اینو منصوب کرده، حالا عوض شده دیگه، اوضاع که عوض شد، نامه امام حسن که میاد دستش عصبانی میشه. احمق نفهم بیشعور برمیگرده نامه میسه من زیاد ابن ابی سفیان الی حسن ابن فاطمه. احمق، خب میگه اسم مادرشو میاری، خواستی زایش کنی افتخار امام حسن که مادرش از زهراست. وقت آدم بیشعور میشه این میشه دیگه. ببخشید من این تعابیر به کار میبرم، ولی معذرت میخوام، این تعابیر خیلی مؤدبانه نیست، ولی الان چی بگه؟ ما هر وقت میگیم بیشعور، خانم ما هم گفت نگو بیشعور، بگو نادان. خب نادان نیست. نمیدونم، من حالا عذرخواهی میکنم این تعابیر، ولی خب چیکار کنم؟ نمیدونم، کلمه دیگه نمیدونم. کلمه خوب دارید، یه کلمه که آدم بتونه به کار بره مؤدبانه باشه، نمیشه دیگه. خب نمیشه که او من پدرم ابو سفیان، تو چرا نوشتی پدر ما اسم مادرم آوردی فلان بیسار به من کلی فحش و بدبیرا به امام حسین علیه السلام میگوسه. امام حسین علیه السلام جواب نامش رو میده: من حسین ابن فاطمه الا زیاد ابن سمیه. حالا دیگه سمیه دیگه معنی داره، حالا دفعه اول که نام نوشت معنی نداشت حالا دیگه مادر، ولی حالا که تو گفتی ابو سفیان حالا دیگه سمیه معنی داره، معلومه دیگه. من حسین ابن فاطمه الا زیاد ابن سمیه الولد و للفراش و للآهل قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الولد و للفراش و للآهره الحجر. حدیثی که اهل سنت هم زیاد نقلش کردن، فقط چیه نیست، خود همون زمان معروف بوده. یه پیامبر فرمودش که بچه مال اون شوهره، اگه کسی ادعای زناکاری بکنه بعد بخونن سنگسارش کنن. حکومت معاویه این آسونشه، بدبختی که مردم کوفه کشیدن خیلی بیشتر از این حرفا بود. بعد حالا امام حسن علیه السلام نشسته تو، آها امام پاشو غلط کردیم، پاشو قیام کن. قیام نمیکنه. آها ببین شیعیان تا چجور دارن میکشن، شیعیان تو ولش کن. چی کارا میکرد معاویه؟ آقا کار رسانه‌ای جدی بگیرید. این دقیقمون الان قبل من میگو کار رسانه‌ای جدی بگیرید. معاویه سردسته این رسانه‌ای بوده. دارین تو تاریخ بره کوچیک، بره چند ماهه می آورد تو خونه به این بچه کوچیک ها شناسایی می کرد کیا بچه کوچیک دارن، مثلا 3 ساله، 4 ساله، 5 ساله. بره های کوچیک می آورد به اینا می داد از طرف معاویه رسما. یه مدتی که این بچه ها توی زمان جنگ هاشون بود، البته مثل که بعدش هم بود، یه مدت که این بچه ها خوب با این بره اونس می گرفتن، این بچه خوشش میاد دیگه. یه چند ماه میگذشت بره یه ذره بزرگتر میشد، بچه دیگه خیلی با بره عشق کرده بود. افراد و تو لباس سربازای علی علیه السلام با اسم علی علیه السلام میفرستاد خونه اینا بره رو بگیرن جلوی بچه سر ببرن. بغض علی رو تو سینه ها میکاشت. معاویه نمیدونی چه بلای سر این مردم بدبخت رو بود. بعد امام حسن علیه السلام داره اینا رو میبینه، جلوی خود امام حسن رفت بالای منبر شروع کرد توهین کردن به امیرالمومنین علیه السلام. نه فقط امام حسن میبینن، اصحاب امام حسن هم دارن اینا رو میبینن. این صبر انقلابی یعنی چی؟ حالا روزه امام حسن رو برید اونجا، من قبلا مفصل خوندم روزه شو، میخواییم بریم سراغ امام حسین علیه السلام. آقا امام حسن علیه السلام عقب کشید، از عدالت‌خواهی دست برداشت. امیرالمؤمنین لحظه‌ای باور می‌کنی از عدالت‌خواهی دست برداره؟ ائمه ما لحظه‌ای از عدالت‌خواهی دست برداشتن؟ دست برداشتن یا نه؟ بیخیال شدن؟ مرام پیامبر رو رها کردن؟ رها کردن یا نه؟ اگر رها نکردن اون وقت ما کم کم به مفهوم صبر انقلابی می‌رسیم. انقلابیگری یعنی روحیه آرمانخواهی، یعنی روحیه عدالت طلبی، یعنی روحیه مبارزه با ظلم. اما گاهی وقتا موقعیت‌های اجتماعی پیش میاد، این آدم به شدت انقلابی باید صبر کنه. اون وقت اون احبار و رهبان جامعه میان این صبرش رو چجوری تفسیر میکنن؟ میگن این صبره یعنی عقب کشیدن، یعنی ول کردن. به امام حسین میگن همون گونه که زمان معاویه صبر میکردی الانم صبر کن. وصف کما صبر تل معاویه ابن عمر کنید. اما امام حسین چی میگه؟ میگه هیهات من نزد الله. میگه الان دیگه وقت صبر نیست، اون موقع من اینجوری صبر نمی کردم. من که دو سه شبه یه مقداری وضعیت امام علی و امام حسن اینا رو گفتن بخاطر که یه مقدار بفهمی وضعیت چیه تا بعدش این صبر رو بتونیم تمرین کنیم. آقا اگه یاران امام مثل امام صبر کنن امام مظلوم نمیشه. در طول تاریخ این بوده، یه بار یاران امام امام و سپر خودشون میکنن، اون کاری که با علی علیه السلام کردن، اون کاری که با امام حسن علیه السلام کردن. یه بار یاران امام میشن سپر امام، اون کاری که اصحاب با حسین با امام حسین کردن. یاد بگیر این دو تا منطقو. اگه اصحاب امام، اگه یار امام خودشو سپر امام بکنه، امام پیروز از هر چه باداباد ولو تکه تکش کنن. امام موفقیتش جهانگیر میشه، همه عالم میفهمن. الان تو عالم کی شک داره که حسین علیه السلام برنده اصلی ماجراست؟ کسی شک داره؟ امام حسین عالم رو فتح کرد، اما هنوز که هنوزه ما باید بریم کلی منبر بریم برای افراد توضیح بدیم امام حسن علیه السلام شکست نخورد. باز افراد نمیتونن توجیه بشن، درسته یا نه؟ امام حسن علیه السلام شکست خورد دیگه. چقدر من باید منبر برم؟ خودم یه دور قبلا منبر رفتم اینو شرح دادم که امام حسن هم شکست نخورد، همون گونه که امام حسین شکست نخورد. چرا؟ چون یاراش خودشو سپر نکردن. وقتی یاران امام خودشو برای امام سپر نمی کنن، امام شکست میخوره در ظاهر عالم. اما وقتی یاران امام صبر انقلابی دارن، میفهمن چجوری صبر کنن، و حتی اگه امامشون رو تکه تکه کنن، همه عالم میفهمن امام پیروز شد. قربون از زینب برم، از زینب شاهکار کرد در عالم. پیروزی امام حسین رو تو کربلا اثبات کرد، نذاش از کربلا برن بیرون. این شاهکار حضرت زینب در عالم بی‌نظیره. ما همه فکر میکنیم چند سال بعد مردم فهمیدن، فکر میکنیم وقتی حضرت زینب به کوفه رسید خود به خون مردم پشیمون شدن. نه، تو خود کربلا، از کربلا بیرون نرفته بودن، اثبات کرد ما بردیم. چجوری اثبات کرد؟ به سبک زینبی. وقتی یار داره امام، وقتی یار امام تحمل داره، صبر داره، استقامت داره، پیروزی امامو تو همونجا بالای گودال قتلگاه اثبات کرد. چجوری اثبات کرد؟ آقا آدمی که پیروزه خوشحاله، میخنده، درست یا نه؟ آدمی که شکست خورده ناراحته، گریانه، درست یا نه؟ حضرت چیکار کرد فردای عاشورا؟ امام حسین علیه السلام شب عاشورا قوت قلب داد بهش، توضیح داد بهش. از اینا شب عاشورا کلی گریه کرد. شب عاشورا روزش می‌رسیم، شبای بعد می‌خونیم مفصل. کلی قوت قلب داد بهش، گفت زینبم گریه نمی‌کنی، جزع تو رو دشمن نمی‌بینه. چرا؟ چون ما شکست نخوردیم. حضرت چیکار کرد فردای عاشورا وقتی خواستن اینا از گودال قتلگاه عبور بدن؟ وقتی بالای پیکر مطهر امام حسین علیه السلام رسید، فریاد زد، جزع نکرد، فریاد زد: وا محمدا، وا علیا، هذا حسین بالعرا، محمد بالدما. این کشته فتاده به هامون حسین توست. فریاد زد. دو تا راوی لشکر عمر سعد این واقعه رو روایت کرده، دو تاشون مستقل داره تو کتابایی که اینا که اهل مطالعه دارن یا کنن تو کتابای مقاتل اینو که هست، دو تا راوی مختلف روایت کرده. دو تاشون جمله شون اینه: والله ابکت کل صدیق وعدو، به خدا قسم دوست و دشمن گریه کرد. حضرت زینب همون روز عاشورا عشق دشمنو در آورد. دیروز میخندیدن دیگه، هل هله میکردن دیگه، ها نذاش یک روز بگذره اینا پشیمون بشن. شکست رو همون روز اثبات کرد. چرا؟ چون صبر انقلابی داشت. اصحاب امام صبر انقلابی داشته باشن، دشمن رو به زانو در میارن همونجا، بعدش تو کوفه، بعدش توی دربار ابن زیاد، بعدش تو شام، بعد تو دربار خود یزید. عالم رو فتح کرد، حسین رو پیروزیش رو اثبات کرد، برگشت خونه شد. آها، امام حسین یار میخواد، فرق نمی کنه مرد و زن، یار میخواد. امام زمان یار میخواد. باید پاشیم بریم یار امام زمان بشیم. برای که یار امام زمان بشی، باید تمرین کنی صبر انقلابی رو. برای که بتونی تمرین کنی صبر انقلابی رو، باید بدونی منافق چه بلایی سر جامعه میاره. فریب منافق رو نخوری گام اول، اونی که کوفیان فریبشو خوردن. و منافق اولین و مهمترین حربه‌ای که به کار میبره برای زمین زدن حکومت دینی و جامعه دینی حربه اقتصادیه. دیگه قرآن بخونیم، قرآن بخونیم، کارشکنی های منافقین رو باید بشناسی، منطق منافق، روش منافق برای ایجاد مغزل اقتصادی تو حکومت دینی امیرالمومنین، تو حکومت مومن، حکومت دینی خود پیامبر بشناس، که بعداً این روش‌ها رو تجربه کردن. وقتی مردم کوفه خواستن دور امام حسین علیه السلام بگیرن، کار تجربه شده رو دوباره تست کردن. اون دفعه موفق نبودن زمان پیامبرش. آیه قرآن رو بخونید، چون مرتب این کاری که می‌کردن آیه نازل می‌شد. آیه نازل می‌شد، لو میداد کار اینا رو. مسلمانای اون زمان می‌فهمیدن، فریب منافقو نمی‌خوردن. اما زمان امیرالمومنین علیه السلام دیگه آیه نازل نمی‌شد. مردم باید خودشون قرآن میخوندن و مردم اهل قرآن خوندن نبودن. اولش بودن ها، اول رفتن پارکا و علی بایستادن، خوبم بایستادن. بابا جنگ جمل دم کوفیان گرم، این طرف طلعت الخیره، این طرف سیف الاسلامه، تو میخوای بری با شمشیر اسلام بجنگی؟ تو میخوای بری با طلعت الخیر بجنگی؟ چقدر تحلیل داشتن کوفیان که رفتن جنگ جمل؟ میدونی چقدر تحلیل داشتن؟ فکر نکن کوفیان دست کم نگیر، رفتن با سیف الاسلام جنگیدن، چون میدونستن علی و معلحق تحلیل داشتن اون موقع. اما جنگ روانی، جنگ اقتصادی دشمن اینقدر رو اینا کار کرد، خسته شدن. اینا جنگ صفین هم اومدن، اما تو جنگ صفین اوج جنگ روانی و اقتصادی رخ داد. همون کاری که منافقین زمان پیامبر میکردند و معاویه رو اینا پیاده کرد. آخر کم آوردند، کم آوردن، علی علیه السلام مجبور به حکمیت کردند. بعد درگشتن، بعد نهروان رخ داد، بعد علی مکرر میرفت تو نخیله داد میزد بیایید برای جهاد، کسی نمی اومد. دیگه علی تنها شد، امام حسن اومد دیگه تنها بود. چرا؟ چون دشمن در درجه اول تو جنگ اقتصادیش موفق شد، چون منافق روشش جنگ اقتصادی و جنگ روانیه. بابا کوفه داستان اینه، کوفه، کوفه رو که سراغ داره بگم بعد بریم سراغ جنگ اصلی. کوفه چجور مردم از دور و بر مسلم پراکنده کردن؟ با تحریم، با محاصره اقتصادی، با رشوه، با اون طبقه ملع و مطرف رو تحریک کردن که این ملع و مطرف برن دقیقه مردم رو مجاب کنن، پول بدن، هر کاری میتونن بکنن، عیب نداره. فعلا پول خرج میکنیم. علی که سر، حسین علیه السلام که سرنگون شد، ده برابرش ازشون برمیگردیم. فعلا به این مردم پول بدیم، حسین رو سرنگون کنیم، با مالیات های آنچنانی از وقت همه پولایی که گرفتن برگردوندن. فکر کنیم وقتی که توی یه جو خاصی پول پخش میکنن، برای چی پول پخش میکنن؟ منافق چیکار میکنه؟ میخوام بگم آیه قرآن بخونم. گام اول مسئله معیشت مردم رو هدف قرار میده. یادتون باشه دیروزای قبل گفتم منافق داخلیه، البته از دشمن خارجی خط میگیره، از اونا خط میگه، اما خیلی میان خودمونه، کارگزار هم هست خیلی وقتا، مسئولیت هم خیلی وقتا داره. بابا این چی بود؟ زمان فکر کنم این چیز بود، اوباما بود یا زمان بوش بود یادم نیست، یکی از همین رئیس سازمان سیاشون مصاحبه کرده بود، گفته بودش که ما 3000 کارمند داریم تو رده های عالی کشورها. کارمند سیا یعنی چی؟ یعنی جاسوس. 3000 کارمند داریم تو رده های عالی کشورها، این نیروهای نفوذی داریم. آقا ایران دشمن چندم آمریکاست؟ حالا اول نه، دوم هم نه، سوم. فوق شما بتونی بگی روسیه و چین دشمنشن اگه باشن، اگه باشن، فرض میگیریم باشن، چند تا سهم ما میشه؟ تعجب نکن. وقتی کسی که علی علیه السلام منصوب میکنه میره طرف معاویه، معاویه نیروی نفوذی نمیتونه بفرسته تو لشکر علی؟ بابا امام حسن رو خود لشکریانش مجروح کردن، از بیرون نبود. شنیدی دیگه داستانشو؟ تعجب نکن، به هوش باش، چشات رو باز کن. با اسمم نمیتونی ردیابی کنی، اینا که اسمیان اشتباه میکنن، با اسم نمیتونی ردیابی کنی، باید روش رو نشون بدی. اگه قرار باشه من فعلا ببین، روش شناسای منافق گفتن پشت پرده ها نیست. چرا؟ چون گفتن پشت پرده، من میگم پشت پرده، از کجا من راست میگم؟ از کجا من خود من منافق نیستم؟ شما که نمیتونی بری پشت پرده رو چک کنی. آقا فلانی اینقدر بالا کشید، تو دیدی؟ فلانی این کارو کرد، تو دیدی؟ آقا کسی که میاد با پشت پرده ها میخواد لو بده، یا خیلی ناشیه یا خودش منافقه. به اینا یعنی این روشش نیست. تو قرآن منشش این نبود. خدا تو که میدونی اینا میخوان با علی بجنگن، اینا علی رو بعد از پیامبر کنار میذارن، نمیشه اسم اینا رو تو قرآن بیاری؟ بیار دیگه اسمشونو، بگو فلانی و بهمانی و بیساری، اینها تبانی میکنن که علی رو چیز کنن. ای مردم ها، یا آیه، این همه آیه آوردی دیگه، همه گفتی هارون، موسی، فرعون، قارون، این همه اسم بردی. خدا میگه نه بابا، خدا حالا اسم اون دو سه تا رو نمیری، اسم معاویه رو بیار. معاویه خون به دل علی کرد. اون معاویه که دیگه خیلی چیزه، این الان اهل سنت خیلیشون میدونن معاویه دیده، اینو بیار. خدا میگه نه بابا، خدا معاویه نمیری، ابو سفیان دیگه، از ابو سفیان پایین‌تر نمیای ما. خدا میگه خیلی دلت اسم میخواد، باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. تب بس یدا ابی لهب و تب. یکی نیست بگه خدا ما رو گرفتی یا ابو لهب که تابلوه مشی قرآن این نیستش که با اسم لو بده. چرا؟ چون اگه قرار باشه با اسم لو بده، امروز ما نمیتونیم بفهمیم. مشی قرآن اینه که تحلیل بهت میده، منطق منافق رو باید بفهمی. اگه منطقش رو فهمیدی، اگه روشش رو فهمیدی، هر زمان منافق پیدا بشه میفهمی که منافقه. ما مشی قرآن در پیش بگیریم. اولین کارش اینه که مسئله معیشت مردم رو هدف قرار میدن. چجوری؟ انواع روشاش تو قرآن. ببینید، اولا اینا خوششون نمیاد حکومت دینی، جامعه دینی رشدی بکنه. وقتی مثلا انرژی هسته‌ای رشد میکنه، بیشتر کنه، ناراحت میشن. انتصب که حسنتون تسعهم و انتصب که سیئتون یقولون قد اخذنا امرنا من قبل. فرق حالا من برش دیگر رو حافظه میکنم، این اولش فقط نشته، سوره توبه آیه 50، بعدم برید بخونید. اگه خوبی به شما تو جامعه دینی برسه، رشدی برسه، هی میگن حالا ما چه نیازی داریم به این، حالا نباشه چی میشه، حالا چیه، هی بدشون میاد، ناراحت، میفهمی که ناراحتن. اما بدی به شماها برسه، میگن آقا ما با خارج پول داریم، دلارمون به اندازه کافی هست، تو فلان کشور زمین داریم، هیچ قصه نمیخوریم. مشی منافقه. اگه خوبی تو جامعه برسه، بدشون میاد، بعد اومدنشون میتونی از حرفاشون، از رفتارشون بفهمی. خیلی خوشحال نیست شما تو انرژی هستی پیشرفت میکنی، خیلی خوشحال نیست تو سلولای بنیادی پیشرفت میکنی، خیلی خوشحال نیست امکانات مختلف میره بالا، همش میگه نیست، همش سعی میکنه منفی بگه. اگه یه بار مردم یه دفعه به مرسل میگن انرژی هستی حق با سلامات، میگه شما چقدر احمقید، انرژی هستی بشه درتون میخوره. حالا انرژی هستی نشوش نفت که دارید، این تحلیل رو میشنوی تو کشوری نمیشنوی. انتوزد که حسنتون دزو هم و انتوزد که سیعتون یک قرون قد اخذ ناهم نام اندار. ما که بارمونو بستیم، حالا بحران اقتصادی خورده کشور و اونا هیچ لطبه نمیخوره، دولاراشون محفوظه. این سوره توبود آیه 50. آیه دیگه، یقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله. آقا خیلی به این حکومت دفاع پول خرج نکنید براش، خیلی برای دین خرج نکنید پول، بلکه پراکنده بشن، بلکه دست بردارن. حالا چیه میای برای هیئت ابو عبدالله خرج میکنی؟ برو به سرطانیا خرج کن. حالا چی پا میشی میری حج؟ برو پولتو بده آنتالیا برو. آنتالیا رفتن مشکل نداره، حج رفتن مشکل داره. کمک به نظام اسلامی نکن، تا میتونی بخور بچاپ. ببین همه میچاپن، تو هم بچاپ. نبادا دور و بری های پیامبر قدرت بگیرن. تا میتونی سپاهو تخریب کن. چرا؟ چون تنها ارگانی که وایساده پای نظام. تا میتونی تخریبش کن. حتی ینفضوا من حوله، تا پراکنده بشن مردم. سوره توبه آیه 67. المنافقون و المنافقات بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف و یقبضون ایدیهم. احتکار کن، دستاشونو جمع میکنن، نمیذارن پول درست تو جامعه تزریق بشه، نمیذارن گردش مالی درست تو جامعه انجام بشه. احتکار کن، نذار معیشت مردم باید به هم بخوره. همش دارم گفتم تیتر اول من این بود، معیشت مردم باید به هم بخوره. این همش بندهای برای این تیتر. اون لا تنفقوا علی من عند رسول الله، بخشید اون نقطه خوبش این بود، معاصره اقتصادی رو اینا پیشنهاد میدن. آقا این هو اینایی که دورو برای اینو گرفتن، نذارید پول بهشون برسه. لا تنفقوا، انفاق نکنید بر کسایی که دور پیامبر رو گرفتن، دور حکومت دینی رو گرفتن. معاصره اقتصادی کنید، نامه می‌نویسن به سنای آمریکا، آقا معاصره اقتصادی تشدید کن. آقا معاصره اقتصادی به کی فشار میاره؟ به مردم. تا ینفضوا من حوله، تا از دور حکومت پخش بشن. درست یا نه؟ اشحتن علیکم. شح تو زبان عربی ترکیبی از دوتا مفهوم بخل و حرصه، یعنی هم خودخواهن هم زیاده خواه، همه چیو برای خودشون میخواد، به کم هم قانع نیست. سکه میدن یه دفعه میرن همه سکه رو قبضه میکنن، دلار توزیع میکنن یه دفعه میرن همه دلار رو میگیرن، هر کی تو جامعه از یه دفعه میرن میگیرن و یاد میدن اینو به دیگران. من اون یکی من برم گفتم فکر کنم اینجا نبودش گفتم. ببین سایپا اعلام یعنی تحقیقات کشور اعلام کرده بوده که متوسط نیاز کشور در سال، این خرید مردم در سال خودرو 150,000 تاست. سایپا سایتشو باز میکنه 6 میلیون هجوم میارن. من میگم امسال مردم یه دفعه پولدار شدن، نیازشون کم، نیاز ماشین زیاد شده، نمیدونم چه مشکلی پیش اومده، 150,000 تا یه دفعه شده 300,000 تا، ها 500,000 تا، ها 500,000 تا نیاز داشتن، پولشون هم خیلی زیاد اومده بود رفتن. چی میشه 6 میلیون هجوم میاره؟ منطق منافق داره تو جامعه میگیره، منطق منافق داره تو جامعه مستقر میشه. اشحتا علیکم، بخل و حرص. سریع تا یه چیزی پیدا شد برداریم برای خودمون، نکنه کم بیاد، نکنه گرون بشه، بلکه گرون بشه بفروشیمش. مواظب باش اگه افتادی تو منطق منافق، مواظب باش فریب منطق منافق رو نخور. منافقی خودشون تعدادشون کمه، اما منطقشون رو توی جامعه پر میکنن. حسین علیه السلام تنهایی مونه. اگه خود اشراف کوفه فقط بودن که حریف حسین نمیشدن. اشراف کوفه میان حرفشون ادبیاتشون رو تو جامعه گسترش میدن، مردم به منطق اشراف کوفه عمل میکنن. اشحتا علیکم، آقا کسی که شح داره، شح داره، شح یعنی چی؟ بخل و حرص. این دو تا با هم هی سعی میکنه برای خودش جمع کنه، به دیگران نرسه. قبل از اینکه دیگران نرسه، الان داره قیمتا بالا میره، از آخرش رانت هم که داره. قبل از اینکه قیمت بارا بره، طرف رفته همه اموالش رو فروخته، میشناسم همه اموالش رو فروخته کرده دلار. شوخ داره دیگه. خب از کار اول منافق معیشت مردم رو سعی میکنن به هم بریزن، نمونه‌هاش رو گفتم. کار نکته دوم تو منافقا، به شدت خودشون آدم کم تحملی هست. قرآن سمد و من النا
اولش اون میشنم وسطش یادمه یعنی وسطش داشتم فکر کنم اولش اینه و من الناس من یعبد الله علی حرف فاذا اوذی فی الله جعل فتنه الناس کعذاب الله. اگه اشتباه نکنم ولی اینجا هم نفس من اندنا یا لیقولون اینا کنا مرکن. وقتی مشکلاتی بیاد سختی ها رو از عذاب خدا بالا مثل عذاب خدا میدونه. عذاب خدا چیوریه؟ مشکلات و سختی جامعه عذابه. تحمل عذاب، عذاب خدا چیه؟ چیه هیچ که نمیدونه تحملش کنه. امیر المؤمنین با اون عظمتش دعای کومل خوندین دیگه، هازا مالا تقوم لها السماوات و بالعرض فکیف بی. عذاب جهنم علی میگه من نمیتونم تحملش کنم، علی علیه السلام. ما که هیچی، اینا مشکلاتی که پیش میاد یک کمی اذیت میشن تو مسیر جامعه دینی، اینو میگن عذاب خداست. کم تحملن، کم طاقتن. دو سه تا ویژگی از خود یه عالم آیه من یادداشت کردم دیگه نمیرسیم، بریم سراغ روزمونو بقیه ویژگیاش بمونه طلبتون فردا شب انشاءالله. نکته ما چی بود؟ یه جمع‌بندی بکنم از نکته ها. نکته ما این بود اگر قرار است امام زمان بیاد، اگر قرار است یه عده یار امام زمان باشد، بعد بفهمند یار امام زمان بودن یعنی چی. اگر قرار است دوباره حسین کشته نشه، بعد بفهمونن حسین بخواد بیاد چی کار میکنه. پیامبر میخواد اختلاف طبقاتی رو نابود کنه. وقتی وارد جامعه میشه چند تا گروه میان سعی میکنن کارشکنی کنن، ملع، مطرف، طاغوت، احبار و رهبان، اینا همش میشن منافق. این جریان نفاق تمام تلاششو میکنه حکومت پیامبر ناموفق بشه، حکومت از علی علیه السلام ناموفق بشه. اولین کاری که اینها میکنن کارهای اقتصادیه. توی جریان امام حسین علیه السلام با جنگ اقتصادی کوفه رو قبضه میکنن، با محاصره اقتصادی، با جنگ روانی، نه جنگ اقتصادی، کاری هم نکنن، با جنگ روانی رو انداختن، با روش های اقتصادی کوفه رو قبضه میکنن، اما حریف امام حسین نمیشن. اینو انشالله شبای بعد میگم. این بحث ما شد، بریم سراغ دو تا جمله بخونیم. امشب شب علی اصغره، اما قبل از اینکه برم سراغ علی اصغر بگم آقا توی مسیر امام حسین خیلی اینا بودن، آدم های کم تحمل، آدم های خودخواه، آدم های زیاده خواه. امام حسین علیه السلام تو راه به اینا رو زد، رو انداخت، از اون دعوت کرد بیایید با من. چی گفتن؟ ابن هور جوفی، عبیدالله ابن هور جوفی، نه سریال مختار دیدی یا نه، همون ابن هور، همون ابن هوری که یه زمان طرف مختار بود بعد رفت طرف ابن زبیر. امام حسین علیه السلام تو مسیر راه میبیندش، خودش میره در خیمش. مقایسش کن با زهیر، زهیر تا میفهمه امام پیک میفرسته، امام خود زهیر نمیرسه، پیک میفرسته، آدم با معرفت، آدم با مرام، خانوم خوب داره، خانوم خوب انتخاب کنید، معیارتون تو انتخاب همسر حسین باشه، نه پول، نه خونه، نه امکانات. خانوم خوب داره، خانومش نهیب میزنه، حسین فاطمه تو رو میخواد، نشستی؟ شک داری؟ میره حسین میبرتش. اما این ابن هر بدبخت امام حسین خودش میره سراغش، میگه بیا به یاری من. میگه اگر تو یاری تو کوفه داشتی کنتو اشد هم علا عدو فکر، من از همه قوی تر بودم. اما چیکار کنم یار نداری، من که نمیخوام خلاصه قدرت و منفعت و مقام و اینا رو که مهم نمیشنم در دست بده، جونم که مهمه. حسین میگه اگه از جان تو از من دریغ میکنی پولتم برای خودت، اسبتم برای خودت، شمشیرتم برای خودت. حسین منطقش سخته. عمرو بن قیس مشرقی امام حسین میبینه تو مسیر، دعوتش میکنه، میگه انی رجلون کثیر السن کثیر الدین کثیر العیال. بهانه دینی، آقا من سنم زیاده، بدهکاری زیاده، خانم عیالوارم، همه چی خودم، من اینجوریم، من عیالوارم، من خلاصه من نمیتونم بیام سراغ تو دیگه، بلمون کن اینجا. اما روز عاشورا حضرت
حضرت یکی که اصحابش از دست داده، یکی کهشون شهید شدن. آقا میاد جلوی دشمن فریاد میزنه هل من ذاب بیدب عن حرم رسول الله، هل من موحد یخاف الله فینا، هل من مغیث یرجو الله به اغاثتنا، هل من معین یرجو ما عند الله فی اعانتنا. آیا کسی هست فریاد ما برسه؟ آیا کسی هست به خاطر خدا در مورد ما بترسه از خدا؟ آیا کسی هست امید به خدا داشته باشه بیاد بیاری ما؟ آیا کسی به آنچه نزد خداست دل بسته بیاد؟ میگه چجوری میتونی به سراغ به نزد خدا باید دل ببندی؟ فرتفعت اصوات النساء بالعلی، زنها زدن زیر گریه، صداشون بلند شد. حضرت برگشت فتقدمت الی باب الخیمه. من اینجا رو من میگم تو مقاتل نیست، من میگم که یه دفعه دیدن یه بچه شیش ماهی تو گهواره تکون میخوره، گریه میکنه، جیغ میزنه، با زبون بی زبانی میگه بابا من هستم. بابا من هستم. فقال زینب ناولینی ولدی الصغیر حتی اوده او. نمیدونم چرا به رباب نگفت، هم به زینب کن. فاخذه و اومه الی، حضرت میگیردش در آغوش. فاومه الی فیقبله، میخواد بغلش میکنه، میخواد بوسش کنه. فرماهو هر بلده بده کرد بزن. الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.